بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
در آستانه فاطمه دوم هستیم. عظم الله اجورکم. ظاهرا اغلب تعطیل کردن، جلسه ما هم ظاهرا خلوت هست، کما بیش تعطیل، و انشاءالله یک مقدار بحث کنیم، ثوابش رو مخصوصا هدیه کنیم به روح حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها. اما بحثی که با شما داریم درباره تنبیهات قاعده لازرر بود که شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدون الاستاد تنبیهات عدیدهی را در ادامه بحث از قاعده لازرر ذکر کرده اند که به انتخاب و گزینش چند تا تنبیه که از اهمیت بالای برخوردار هست برای شما یادآور بشم که شما افاضل این نکته ها را اگر دقت کنید انشاءالله مفید و مؤثر باشد. یکی از تنبیهات که دیروز اشاره شد این بود که قاعده نفی ضرر در مورد حکم الزامی به کار می رود، نفی حکم می کند، نفی حکم الزامی. برای اینکه نفی حکم ترخیصی اصلا امتنانی ندارد، کلفت نی خود حکم ترخیصی مشقت و کلفتی ندارد تا اینکه رفع آن امتنان باشد. از ابتدا مکلف میتواند حکم ترخیصی را انجام نداد. بعد از که این مطلب گفتیم سؤالی پیش میاد که درباره قضیه سمرت ابن جندب حکم الزامی کدام یکیست و رفع آن حکم الزامی به وسیله نفی ضرر به چه صورت است. شرحش رو که مفصل دادیم، اما باز هم آرائی که در اونجا گفت شد رأی محقق نائینی و رأی سیدون الاستاد گفت شد و نتیجهی که در اونجا لازم بود شکر خدا به دست اومد، اما به عنوان تطبیق عنایت کنید که گفتیم نفی ضرر در مورد نفی حکم الزامی است، تطبیقش با قصه و قضیه سمارت ابن جندب از این قرار است که سماره درختی داشته از نخلی، کندن درخت مردم حرمت دارد، حرام است. این یک فعل مکلف و یک حکم الزامی است. حرمت، کسی حق ندارد درخت کسی را بکند، وضعاً و تکلیفاً جایز نیست، پس حکم الزامی بوده است. اما پس از اون که ضرری شد، رفت آمد سماره باعث اذیت و ضرر شد و نسبت به انصاری صاحب خانه بر اساس اون ضرر، این حکم الزامی نفی شد، دیگه حرمت کندن درخت در کار نیست. اقلعها ورن الی لا ضرر و لا ضرر، این تطبیق بود. قائم نکته تکمیلی دوم، به شما یادآور شده بودم که تنبیهات در حقیقت نکته های تکمیلی است. تنبیه دوم یا نکته تکمیلی دوم، فرق بین قاعده نفی ضرر و قاعده نفی عسر و حرج. این نکته رو عنوانش رو برجسته نکرده اند، جایی هم طبق تتبع این حقیر در این رابطه بحث مفصل و مبسوطی صورت نگرفته است. لذا بعضی از عزیزان می گفتن که نفی حرج همون نفی ضرره، لذا مناسب است که توضیح بدیم فرق این دو قاعده را. دیروز تا اینجا بحث کردیم که این هر دو قاعده هیچ کدام نسبت به دیگری حکومت ندارن. چرا؟ چون هر دو در یک رتبه قرار دادن، عنوان ثانوی عارضی هستند. حرج عارض می شود، ضرر عارض می شود بر عنوان اولی، و حکم عنوان اولی را برمی دارد. اما هر دو در یک رتبه هستند، حاکم و محکومی نیست. اما نکته دیگری را هم اضافه کنید، در اصول به این مطلب برخورده اید که بین دو دلیلی که مدلولشون اختلاف داشته باشد ولی هر دو مثبت باشد تعارضی نیست، که در یک جمله میگیم بین مثبتین تنافی نیست. دلیل شماره یک مطلب رو اثبات میکند، با یک مقدار کمیت محدود دلیل شماره دو مطلب رو اثبات میکنند با کمیت بیشتر. هدن للمتقین و هدن للناس تنافی ندارد. و وجهی که دارد چرا متقین جدا آورده شده است و للناس جدا، هدایت عامه و خاص است بماند، اما تعارض نیست، هر دو مثبت. برای شما اینو که شنیده بودید اضافه کنید، بین دو دلیل نافی هم تعارض نیست، هر دو هم جهتن تنافی، استکاک و اختلاف جهت است، هر دو جهتشان مساوی است. شماره یک هم نفی میکنه، شماره دو هم نفی میکنم. بر اساس این قاعده نفی حرج و نفی ضرر هر دو نافی هستند، بین دو دلیل نافی از اساس تعارض نیست. جایی توهم شده از تعارض، اینو که الان آرمان کردن بگم گفتنش هم لزومی نداشت دیگه، حالا آمده هست بگم. توهم می شود کسی خانه و منزل و وسیله نقلیش رو فروخته و ضرر کرده و باطله، ولی در همین موقع این فرد در وضعیتی است که اگر این خانه رو نفروشد در مضیقه قرار میگیرد. پس نفی حرج میگد معامله درست است و نفی ضرر میگد درست نیست. این یک توهمه، در حقیقت تنافی نیست. برای اینکه در صورتی که ضرری باشد معامله و صاحب مال و مالک بر اساس مشکل و مشقتی که براش عارض شده است حاضر به فروش خانه خودش بشود، در این صورت اضطرار هست. اضطرار خودش از عناوین ثانویه مقدم بر ضرر است. ضرر تا وقتی میتوند نفی کند که اضطراری در کار نباشد. این یک توهمی است که ابتداعا گویا خیال بر این قرار میگیرد که نفی حرج حاکم باشد. پس از آن که این توضیح داده شد، عنایت کنید نسبت ادله، نسبت دلالی، نسبت دلالی بین نفی حرج و نفی ضرر اعم و اخص من وجه هست. به این معنا که موردی داریم که هم حرج می آید محقق است و هم ضرر، موردی داریم ضرر است حرج نیست، مورد دیگری داریم که حرج است و ضرر نیست، اهم افز من وجه است. برای شما افاضل مثال ضرورتی ندارد، ولی خب بگم بسیار. آقای زندی که ریزنگر جلسه ما هست میگهد آمده لقب مفهوم ندارد. برای موردی که به اصطلاح منطقی ها ماده اجتماع هست، اون روایتی که درباره صوم شیخ و شیخه آمده است، لازم نیست تصاریح شده است در روایت لوجود الحرج، خود حرج را روایت تصریح کرده است. اینجا که شیخ و شیخ در حرج قرار میگیرند، ضرر هم وجود دارد. روزه گرفتن ممکن است برای سلامت بدنش ضرری داشته باشد. خوب بود که این توضیح از ابتدا قبل از نسبت سنجی می گفتیم. در مقدمه نسبت سنجی به این نکته توجه کنیم که منظور از نفی ضرر یعنی چه؟ ضرر یعنی نقص، که بحث کردیم نقص در مال یا در بدن. این بود. منظور از حرج مشقت، مشقت در برای خود مکلف که گفتم مشقت عمدتاً روحی است، هرچند منشأش ممکنه مسائل مالی و مادی باشد، خود مشقت روحی است. فرد در تنگنا قرار میگیره، سخت براش. الان این دو تا نکته رو که این معنای اصلی این دو نکته کلیدی و دو مفرد محوری رو در نظر گرفتیم، نقص و مشقت، کسی که در حالت کهولت سن روزه بگیرد هم مشقت دارد براش و هم نقص ممکنه وجود بیاد. پس ماده اجتماع شد. و اما ماده افتراق از طرف ضرر، فردی معامله ضرری انجام میداد، در معامله ضرری علل معروف مستند قاعده نفی ضرر است، ضرر کرده و این معامله صحت ندارد بر اساس قاعده نفی ضرر. اینجا فقط نفی ضرر است، حرجی در کار نیست، وجداری هم هست. اما در موردی که ماده خدا خیرتون بده، تشکر میکنم، ممنونم، طیب الله حفظکم. و اما مورد مرحبا به ناصر ما، ایشان گویاد به ما کمک کرد. و اما ماده افتراق از جهت از ناحیه نفی حرج که میدینیم حرج هست اما ضرری نیست. کسی درباره واجبات از جمله واجبات صله رحم است، صله رحم در حد اقل واجبه و مصداقش هم علی اقل رفتن و دیدن و احوال پرسی است، این واجب. اما اگر حرجی شد، فردی بر اساس شرایط موجود راه دور یا موانع یا هر چیز یا هر عامل دیگری که براش مشقت داشت، در صورتی که مشقت داشته باشد این واجب به وسیله نفع حرج از این مرحله منتفی می شود، دیدن منتفی با اخبار به وضعیت زمان ما با تلفن با با نمیدونم پیامک میتوند احوال بگیرد و صله رحم بکند. اینجا نفع حرجه و اما نفع ضرری نیست، ضرری برای مکلف به وجود نمیاد، فقط حرج است. نسبت رو که فهمیدیم، پس از فهم این نسبت به ذهنتون بسپارید که حرج یعنی مشقت، ضرر یعنی نقص. نقص به طور عمده به مال و بدن است، مشقت به طور عمده روحی و معنوی است. مثال هاشم واضحه. این توضیح که برای شما داده شد فرق بین قاعده نفع ضرر و قاعده نفع حرج برای ما معلوم شد. یکی از عزیزان می گفتن که همین آقای موحدی که الان با سؤالشون من گفتم تأیید فرمودن که مستند قاعده نفع حرج آیات قرآنه و مستند نفع ضرر روایات هست. در جوابش گفتیم که دیدید شما در مطلع بحث، در ورودی بحث که گفته شد به اعتراف محققین و صاحب نظران که حدیث لا ضرر مستفیض یا متواتر است، محقق نائینی فرمودن علی الاقل تواتر معنوی، بنابراین از لحاظ سند که یک مطلب در حد تواتر بود فقهن چه میگیم؟ اعتبار قطعی. اعتبار قطعی دیگه چیزی کم ندارد، ولو در اون طرف عدلش اعتبار از آیات باشد، همه تحت عنوان دلیل قطعی مندرج است. این توضیح کامل شد. عنایت کنید تنبیه سوم. تنبیه سوم عبارت است از این که میگویند ضرر در قاعده نفع ضرر عبارت است از ضرر شخصی نه ضرر نوعی. در این رابطه به طور عمده محقق نائینی و سیدنا الاستاد بحث را مفصل بیان کرده اند. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه این مطلب را طوری بیان می کند که در ابتدای ورود نشون می داد ضرر نوعی باشد، در انتها یک اشارتی دارد به روایت که از اون استفاده شود که ضرر شخصی باشد، ولی حالت تحقیق رأی صاحب نظری که روشن نباشد برای ما قابل استناد نیست. محقق خراسانی هم درباره شخصی و نوعی اشارتی ندارد. محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات مطلب و توضیح میدن. محقق نائینی در کتاب منیت و طالب جلد 3 صفحه 423 میفرماید که منظور از ضرر ضرر شخصی است. چرا؟ برای اینکه ضرر نفی حکم میکند، نفی حکم باید از یک موضوع مشخصی باشد، همین مفاد، همین مدلول که نفی حکم هست از یک موضوع مشخص، یعنی ضرر نسبت به همون موضوع وجود داشته باشد، ضرر شخصی می شود. یک سؤال و یک جوابی هم ایشان دارم. سؤال این است که گفته می شود در مورد خبر مغبون یه وقتی مالش رو فروخته است به قیمت ارزان غبن صورت گرفته جهلن، و پس از آن که این غبن صورت گرفته است این فرد مغبون ممکن راضی بشود که این بیع بماند. پس چه شد؟ پس ضرر نوعی شد نه شخصی. اینجا ضرر رو که شما میگفتین ضرر نیست و فرد این بیع را تأیید میکنن. محقق نوعی در جواب این اشکال میفرماید که ضرر و عدم غبن قابل جمع نیست، برای اینکه ضرر مالی اختلاف در قیمت مال هست، یک واقعیتی است و این ضرر این واقعیتی است قابل انکار نیست. اما اگر کسی راضی بشود بر اساس بالا و پایین رفتن قیمت ها یه مرتبه راضی شد مالک مال به اون معامله، اونجا دیگه غبن نیست. زیادتی قبلا بوده الان نیست. ارزش پیش خود مالک و مشتری ارزیابی می شود. و بعد هم سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان قاعده لازم تنبیهات قاعده لازرر که در آخر کتاب مصباح الاصول جلد دو آمده است می‌فرماید که قاعده کلی این است که هر حکمی تابع موضوع محقق خودش است. مقتضای قضیه حقیقی هم این است در صورت تحقق حکم معروف و مشهور شنیده ایم، حکم تابع تحقق موضوع خودش است. بنابراین اگر یک حکمی نفی شود، از باب مثال یک وضوی ضرری از شما که وضو براتون ضرر دارد نفی بشود، خب این درست است و ضرری است و ضرر شخصی است نه نوعی. اما اگر فرض کنیم شما سلامت دارید، قوی هستید، وضو میگیرید، در هوای سر برای شما ضرر نمیزند، برای کسی دیگر کسان دیگر ضرر میزند، این وضوی شما باید حکمش منتفی باشد. چرا؟ چون ضرر نوعی است. در این صورت لازمش چه می شود؟ حکمی که موضوع ندارد منتفی است، حکمی که موضوعش محقق نشده است منتفی بشود. این فرد ضرر نمی بیند، سلامت کامل، وضوع هم نگیرد. این باید وضوعش درست نباشد دیگه اگر ضرر نمیست. کلا و کلا، قطعا وضوعش درسته، چون ضرر شخصی است، حکم تابع موضوع خودشه، هیچ اشکال و ابهامی در کار نخواهد بود. در این رابطه مطلب معلوم هست. تنبیه چهارم رو هم اشاره کنیم و تمام، یعنی این جلسه تمام. تنبیه چهارمی طبق شمارش ما عبارت است از اشکال کثرت تخصیص. عنایت کنید، مشهور این است که کثرت تخصیص مستهجن است و با بلاغت تطبیق نمی کند. اکرم العلماء بگد یک عالم و اراده کند، الا 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 فقط یک فن، این مستهجنه. این معلوم مشهوره. یک استثناء وجود دارم بر اساس مکتب اصولی سیدان الاستاد که خیلی برجسته نشده است. اون استثناء و آن این است که گفته می شود اگر مدلول عام ولو یک فرد باشد، یک مورد، ولی از اهمیت و برجستگی بالای برخوردار باشد، می تواند عام اختصاص پیدا کند به همون یک مورد. مثلا اکرم الفقها دگند و بعد از این اکرم الفقها فقط اون فقیه اعلم جامع الشرائط اراده کنند، اشکال ندارد. این توضیح رو داشته باشید. اما اشکال کثرت تخصیص، گفته می شود که در قاعده نفع ضرر تخصیص اونقدر زیاد است. شیخ هم اشاره می کند، شیخ انصاری، که موجب وهن در قاعده می شود. زکات، خمس، حج، صوم و جهاد، که البته جهاد دلیل خاصی دارد که در حافظم هست که سیدان الشهید صدر قدس الله نفسه و زکیه مسئله جهاد را در برابر القاء به تحلکه می فرمود. اون تخصیص است، اون درباره جهاد این القاء تحلکه، القاء نفس الی تحلکه تخصیص یافته است. این را از همون جوانی ها از عجب به خاطر دارم بمانم. اما کثرت تخصیص در حدی است که در قلمرو نفع ضرر چیزی باقی نمیماند مگر اندک و محدود و میشود مستحجن. در جواب این اشکال گفته شده است توجیهاتی که با آسانسازی از این قرار است. عنایت کنید، جواب تحقیق و درست این است که این کثرت تخصیصاتی که تخیل و توهم می شود در حقیقت اینها تخصیص نیست بلکه تخصص. این افعالی که بر اساس جعل اولی مستلزم ضرر است مدلول و مفاد دلیل اولی و اجتهادی است، تخصصا خارجه. اکثریت مواردی که شما میگویید اینها از مسئله از قاعده نفع ضرر تخصصا خارج است. یک مورد محل بحث هست که تخصیص و تخصیص سؤال برانگیزه و جواب دارد و اون جایی است که اگر کسی برای وضوء، برای خریدن آب وضوء پول زیادی پرداخت کند، با قیمت بالا و ضرری خریداری کند، اینجا گفته می شود که این وضوع درست است. جواب داده ام که این تخصیص در حقیقت برگرفته از نص خاصی است. خب نص خاص که جلوش محدود نیست، نص خاص قاعده رو تخصیص میده. قاعده عقلیه نیست که قابل تخصیص نباشد. اگر عقلائیه هم بگیریم، عقلائیه قابل تخصیص هست، عقلیه قابل تخصیص نیست. بنابراین این اشکالی که کثرت تخصیص اعلام می شد هم با توضیحی که داده شد وارد نیست. دو سه تا تنبیه دیگری هم انشاءالله یادآور بشوید جلسه آینده روز یک شنبه. شنبه را تعطیل اعلام کرده اند به مناسبت ایام فاطمه دوم که انشاءالله در جلسه دوم یک حدیثی هم از حضرت صدیقه طاهره براتون بخونم. شادی روح حضرت صدیقه طاهره، صلوات خدا بر او.